امیدوارم که به کسی بر نخوره، فقط بهش فکر کنن. و اون هم این که یحتمل درد مردمی که در آلودگی هوای شهرهامون ریه هاشون داره آسیب میبینه رو کسی که راننده میاد دنبالش توی ماشین شیشه دودی تا بالا میشینه و میره توی دفتری که توش احتمالاً از این تصفیه هواها هست متوجه نمیشه. درد مردم رو کسی متوجه میشه که کف خیابون یا داره مسافرکشی میکنه یا سوار پیکه یا هر چیز شبیه به اینا. با این شرایط امیدوارم که یکی بیاد و به داد مردم برسه توی همین مجلس مثل شما. خیلی ممنونم آقای دکتر عباسی، نماینده مجلس عضو کمیسیون کشاورزی. خدا نگهدار. احسان ببخشید ما یه ذره از وقت شما رو گرفتیم به خاطر اینکه خب ورزش تو شرایط آلودگی هوا همچین به کار نمی اومد، گفتیم که از وقت شما بگیریم. مخلص همگی تا فردا، همجوری تو هوای آلوده فعلا ماسک بزنید دیگه. خدافظ.
بابا خسته شده انقدر که گشت.
یه صورتا بگرد دنبال چی میگردی؟
پروازه به خونگی
کف قیمت باشه.
اصلا باشه،
حسی هم باشه.
فقط ما مبل و لوستر رو دو چرخ اینا نمیخوایم.
بله میدونم چی میخوایم. او برکی دنبال چی باید برین شهر لوازم خونگی.
کف قیمته؟
یالت راحت.
یه برامت مرجع تخصصی لوازم خونگی.
مرجع تخصصی یعنی چی؟ خب اسم شوشه دیگه مامان، تخصصی یعنی
یعنی تخصصی لوازم خونگی دارن.
برای همین هم هست که کف قیمته. همه چی هم تکمیل تکمیله.
چای ساز و هواپز هم دارن؟
بله که دارن، نزدیک هم هست، بعد از میدون آزادیه، راحت هم میشه رفت.
الان میبرم اتون
شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی.
سه کلمه؟
آره سه کلمه.
توی دور همین ماست موسیر رامک، وسط پیکنیک تو دل طبیعت
ماست موسیر رامک،
یا بین دونیمه
ماست موسیر رامک.
ماست موسیر رامک همراه با فلفل سیاه. رامک، دوست بزرگ و کوچک.
ورزش ایران.
ایران 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 ایران، همه با هم به یک صدا. ایران 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 ایران، همه با هم به یک صدا. ایران
به نام خدا. سلام و شب بخیر عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم رادیو ایران و علاقه‌مندان ورزش. در شب زمستانی دیگری همراه شما هستیم با برنامه زنده ورزش ایران تا حوالی ساعت 20. بالاخره بعد از ماها از ورزشگاه آزادی تهران رونمایی شد، بعد از اینکه روند بازسازی این ورزشگاه از تابستان آغاز شده بود، در زمستان به بهره برداری رسید، حداقل برگزاری یک مسابقه نمادین بین تیم منتخب 98 و تیم منتخب پیشکسوتان استقلال و پرسپولیس، که در این رقابتی که امروز بعد از ظهر در ورزشگاه آزادی برگزار شد، تیم منتخب 98 6-4 برابر منتخب استقلال و پرسپولیس به پیروزی رسید. در این رقابت ابراهیم تهامی گل اول را برای منتخب 98 به ثمر رسوند و در ادامه بازی سهراب انتظاری موفق شد گل اول سرخابی ها رو
به ثمر برسونه. در دقیقه 20 مسابقه رسول خطیبی گل دوم رو وارد دروازه سرخابی ها کرد و ملی پوشان سابق رو پیش انداخت. در دقیقه 28 مسابقه سیروس دین محمدی در حالی که در پشت محوطه جریمه حریف صاحب توپ شده بود با یک شوت سرکش و از راه دور موفق شد بازی رو 3-1 بکنه. در دقیقه 32 بازی ادمون بزیک توانست با شوت دقیق از پشت محوطه جریمه گل دوم سرخابی ها رو به ثمر برسونه. در دقیقه 42 بازی رسول خطیبی با پاس زیبای محمد نوازی موفق شد چهارمین گل منتخب 98 رو بزنه. در دقیقه 59 بهنام سراج بود که توانست پنجمین گل منتخب 98 رو بزنه و حمید درخشان و مهدی صالح‌پور هم کار رو 5-4 کردن، اما این بهنام سراج بود که توانست ششمین گل رو هم برای منتخب 98 به ثمر برسونه و این بازی در نهایت با برد 6-4 به سود تیم منتخب 98 بازیکنان سابق تیم ملی فوتبال ایران به پایان رسید که البته خب حالا اسمشون 98 بود ولی خیلی از بازیکنهایی هم که در اون مقطع در تیم ملی بودن در این تیم نبودن یا بازیکنهایی که در اون مقطع در تیم ملی نبودن در این تیم بودن، ولی به هر حال نفس کار نفس خوبی بود برای اینکه موسپیدان فوتبال کنار هم جمع بشن و این بازی دوستانه را برگزار کنن. اما در حاشیه مسابقه صحبت‌های مهدی فنونی‌زاده بازیکن اسبق تیم ملی فوتبال ایران و باشگاه‌های استقلال، پاس و بانک تجارت رو بشنوید.
روز قشنگ خواستم نیام، یه بودم مشکل داشت کمرم و پام. آمرزا گفت علی آقا گفته باید بیایی دیگه، اومدم. خیلی روز قشنگ گرفت. آقای قدیمی دیدم هم پرسپولیسی ها هم استرالیا. خیلی خوشحالم. استادیوم هم که خیلی قشنگ شد. حالا نمیدونم چرا بازی استقلال سپاهان رو نمیذارن بازی کنه.
چرا؟ به خاطر دوربین های و نصبشون زمانبر هستش و
نیست کار داره اینا. یه وقتا تعداد نفرات زیاد باشن اونایی که کار میکنن یه روزه تموم میکنن. شاید حالا یه سری نمیخوان دیگه، ولی استقلال باید اینجا بازی کنه. استقلال نیم فصل اول همه بازیاشون مهمان بود. پرسپولیس هم همینطور. خوب نیست این جور، دو تا تیم خوبه. ایران هم باید بالاخره یه جایگاهی داشته. اصلا این محل نمیذارم این دوتا تیم.
خیلی هم میگفتن چه جواد نکونام چه گاریدو اگر در ورزشگاه آزادی بازی میکردن شاید هنوز سرمربی های دو تیم بودن.
تیم اول و دوم این دوتا بودن. تیم استقلال اول پرسپولیس دوم یا پرسپولیس اول استقلال دوم، همین نیم فصل. حالا این نیم فصل دوم همه چی مشخص میشه این کد تنکیه.
حالا استقلال با موسیمانه میشه نتیجه بگیر نیم فصل دوم؟
بله چرا که نه، تیم خوب جمع کرد. فقط یه عیبی که دارم بگم آدرس بهش اشتباهی دادن، گفتن تیم نباید ببازه. اون سه تا مساوی با یه برد و دو باخت هیچ فرقی نمیکنه. استقلال پرسپولیس باید ببرن بازیاشون.
دستشون هم همون بعضی از کارشناسا میگن دستشون خیلی بسته است بازیکن.
اون کسایی که بازیکنان که میخواست نبودن این تیم جواد داشت. دست آقا جوادم میذاشتی تیم الان اول جدول بود، صدر جدول بود.
خب به صحبت‌های مهدی فنونی زاده رو شنیدید، بازیکن اسبق تیم ملی فوتبال ایران. هنوز گل‌هایی که به عربستان زد سال 72 در رقابت‌های مقدماتی جام جهانی از ذهن علاقه‌مندان فوتبال پاک نشده. یه گل زیبا هم زد به تیم هامبورگ آلمان همون سال 72 در بازی دوستانه که در ورزشگاه آزادی برگزار شد. همونطور که اشاره کردم بازسازی مجموعه ورزشی آزادی چندین ماه زمان برد و طول کشید و به هر حال این مجموعه ورزشی سرمایه اصلی ورزش ما و فوتبال ماست برای برگزاری مسابقات مختلف و رقابت‌های بین‌المللی گوناگون که امیدوار هستیم که این ورزشگاه رو همیشه سرحال ببینیم و شرایط بسامانی باشه. البته خب سازه قدیمیه و بازسازیش هم زمانبر و هم هزینه بر و این امکان وجود داره که در آینده ما بتونیم از یک ورزشگاه مجهزتر و بروزتر در تهران برخوردار باشیم به عنوان پایتخت کشور عزیزمون
ایران. اما پیرامون همین مجموعه ورزشی آزادی و شرایطی که این ورزشگاه در دوره جدید پیدا کرده، جناب آقای ناصر زارعی معاون هماهنگ کننده قرارگاه خاتم الانبیا توضیحاتی رو بیان کردن که دعوت میکنم بشنوید.
زل قوی حدود 23,000 صندلی کاش، هم تماشاگرها هستش هم بحث VIP ها. منتهی مراتب دقت بشه، اینا الزامات AFC بود که میتونه میزبانی از کشور ما بگیره. بنا به این تدبیر کارفرمای محترم زل غربی رو که بنا بر مسائلی که بود بحث محله استقرار حالا VIP ها، VVIP ها، CIP ها، جایگاه معلولین، جایگاه خبرنگاران، به علاوه حالا 23,000 صندلی هم تو این قسمت احداث شده، نصب شده و انشالله در بازه زمانی که اجازه بفرمایند ما بتونیم قسمت بعدی رو دست بگیریم، سریعا قسمت زل شرقی و خوش دروازه هم انشالله به اتمام خواهد رسید. من توضیح عرض کنم خدمت شما، ما در اینجا چند تا کار انجام دادیم. کار اول ما مقاومسازی بود. مقاومسازی این ورزشگاه خب 50 سال از عمرش گذشته بود، الزامات سازه‌ای آیین‌نامه‌سازی کلاً تغییر کرده بود. جدا از این که اینجا مشکلاتی هم داشت، نشستایی کرده بود، یه جایش اصلا ممنوع بود نشستن. ما تمام ستونه اینجا رو کلاً چیپینگ کردیم، دورشون آرموتور بافتیم، بعد از اونم اومدیم دور این آرموتورها یک ژاکت فولادی کامل گذاشتیم و دور داخل اینا رو تزریق کردیم با مصالح مقاوم مثل گرود با یه مقاومت بالا و ستونا رو مقاوم سازی کردیم. بعد از اون تیرا بود تقریبا 300 تا تیر توی این ارتفاع، توی این ارتفاعی که ملاحظه می‌فرمایید مقاوم سازی شده و همین روش کاراش انجام شد. موضوعی که الان فرمودن، البته که ما تیر ماه قراردادمون مشخص شد ولی تقریبا اول شهریور کارمون شروع شد. یعنی میشه گفت این کار عظیم توی بازه 4 ماهه به اتمام رسید. البته همه کمک کرد، کارفرمای محترم، مشاور و مجموعه قرارگاه سرجم یه تیم ورک شدن و این کار بزرگ انجام دادن. ما انشالله بعد از این بازی تستی که داره انجام میشه و بازی انشالله بازی بعدی که مجموعه برگزار میکنه، قرار هست قسمت دیگر هم تحویل ما بدن و کار کار نوسازی و بازسازی همه کارهایی که عرض کردم خدمتون رو شروع کنیم. منتهی مراتب این باید ببینیم تقسیم و تنظیم کارفرمای محترم برای کار ما چگونه هستش. آیا ورزشگاه رو در اختیار ما قرار میدن یه قسمتی چند ماه دیگه، یا نه بازی به بازی هستش که ما قبل بازی یه روز قبل بازی تعطیل کنیم، بعد وسایل رو جمع کنیم، بازی برگزار بشه، روز بعد بیایم. خب به طبع این زمان، زمانایی که از ما گرفته میشه به زمان کار اضافه میشه. ولی عرض کنم چون کار اصلی، کار نوسازی اصلی، بحث تاسیساتی اینا به صورت کامل و بحثای 7000 متر مربع معماری مدرنی که هستش اینا همه انجام شده، قسمت دوم زمانش خیلی طولانی نخواهد بود. درست سطحش بیشتره ولی به لحاظ زمانی خیلی زمان زیادی اگه ورزشگاه در اختیار ما همه قسمت‌ها قرار بگیره زمان زیادی نخواهد بود.
ورزش ایران.
بریم سراغ مرور چند خبر ورزشی از کشورمون و احتمالاً کشورهای دیگر ها که در برنامه امروز تقدیمتون میکنم. از رقابت‌های فوتبال باشگاه برتر کشورمون نکته‌ای رو بشنوید که با توجه به توصیه آقای احمد دنیامالی وزیر محترم ورزش و جوانان مبنی بر برگزاری مسابقات لیگ حداقل مقدور در ساعت‌های روز و تلاش برای کاهش مصرف انرژی در سراسر کشور، هفته 15 رقابت‌های فوتبال باشگاه برتر ایران با عنوان گرامیداشت ولادت با سعادت حضرت امام محمد باقر علیه السلام و بزرگداشت روز جهانی مقاومت و سالروز شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی قرار است که روز چهارشنبه با مسابقه تیم‌های گلگهر با چادر مرو و هوادار با پرسپولیس آغاز بشه که بازی تیم‌های گلگهر با
چادر مرو ساعت 15 و مسابقه تیمای هوادار و پرسپولیس ساعت 17 و 30 دقیقه انجام میشه. روز پنجشنبه هم تیم زباهن اصفهان با نساجی ساعت 15، خیبر با مثل رفسنجان است همین ساعت، آلومینیوم با شمس‌آذر و همینطور بازی تیم‌های تراکتور با استقلال خوزستان هم ساعت 15 شروع میشه. مسابقه فولاد خوزستان با ملوان ساعت 15 و 30 و بازی استقلال سپاهان ساعت 17 و 30. البته در خصوص محل برگزاری مسابقه حرف و حدیث بسیار زیاد بوده طی ساعت‌های گذشته. آقای سمیعی در مصاحبه بیان کرده بود که بازی استقلال و سپاهان در ورزشگاه آزادی انجام میشه، ولی در جریان برگزاری مسابقه دوستانه امروز منتخب 98 و منتخب استقلال و پرسپولیس خبرهای مبنی بر لغو این تصمیم در رسانه‌ها بازتاب پیدا کرد. هنوز معلوم نیست که آیا بازی مهم تیم‌های استقلال و سپاهان در ورزشگاه آزادی برگزار خواهد شد یا خیر. به روال دوشنبه ها امروز جلسه هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس برگزار شد، البته به شکل ویدیو کنفرانس و تبادل نظر و تصمیم گیری بین اعضای محترم هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس انجام شد و نکته مهم این جلسه این بود که آقای درویش گزارشی ارائه کرد پیرامون گزینه های سرمربیگری تیم فوتبال پرسپولیس. در همین روزها آقای کریم باقری سرمربی موقت سرخپوشان به جد تاکید کرده که حاضر به قبول سرمربیگری پرسپولیس به شکل دائم نیست. از رشته ورزشی فوتسال مطلبی رو بشنوید که زمان برگزاری یک مسابقه از هفته 17 رقابت‌های لیگ برتر فوتسال تغییر کرد. دیدار دو تیم فولاد هرمزگان و گیتی پسند اصفهان از هفته 17 رقابت‌های لیگ برتر فوتسال روز جمعه روز 14 دی ماه به جای ساعت 16 ساعت 15 در سالن فرج بندرعباس برگزار میشه. از فوتسال فاصله نگیریم. تیم مثل سنگون ورزقان در نیم فصل دوم با نظر سرمربی خودش اقدام به جذب یک بازیکن برزیلی کرده، یک بازیکن چپهای برزیلی با نام داسیلوا که البته نام کاملش کوتینیو داسیلواست که قراره که او در مسابقه برابر فولاد زرند اولین بازی خودش رو برای تیم فوتسال مثل سونگون انجام بده. بازیکنی که سابقه حضور در تیم واسکا دوگامای برزیل رو هم داره. خب بریم سراغ رشته ورزشی هندبال. نیم فصل رقابت‌های لیگ برتر هندبال باشگاه کشورمون با قهرمانی تیم سپاهان به پایان رسید و 37مین دوره رقابت‌های لیگ برتر هندبال رو پشت سر می‌گذاریم که پیرامون این مسابقات با جناب مهدی آزاد منجری از کارشناسان هندبال کشورمون گفتگو می‌کنیم. آقای آزاد منجری سلام، وقت شما بخیر.
بنده هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و خسته نباشید دارم و در خدمتتون هستم.
خیلی ممنون از حضور شما در برنامه امشب ورزش ایران. اشاره بکنم که در جدول مسابقات تیم سپاهان در مکان اول قرار گرفت، سنت مثل کرمان هم امتیاز با تیم سپاهان دوم شد و سنگاهن باف هم که از صدر کازرون گذشت یکی از تیم‌های خوب این فصل رقابت‌های لیگ برتر هندبال لقب گرفت. گچساران هم چهارمین برد خودش رو کسب کرد و کیتی پسند هم با دست دسته پر از عراق برگشت. این حالا خلاصه اتفاقهای رقابت‌های لیگ برتر هندبال بود که به اطلاع شنوندگان رسوندیم. نتایج هم بخوایم مرور بکنیم، بعد اشاره بکنم که سنگ آهن بافق برابر نیروی زمینی کازرون 25-23 برنده شد. نفت و گاز گچساران برابر شهید چمران لارستان فقط با یک گل برتری 23-22 بازی رو با برد پشت سر گذاشت. صنعت مثل کرمان 37-34 مقابل زغال سنگ طبس به پیروزی رسید. آلومینیوم عراق هم برابر گیتی پسند بازیش رو 34-29 به میهمان خودش واگذار کرد و سپاهان اصفهان هم 27-18 سپاهان نوین رو برد. خیلی راحت عنوان قهرمانی نیم فصل رو در آخرین بازی با اقتدار به دست آورد تیم سپاهان. بفهمید نظرتون پیرامون رقابت‌های لیگ هندبال در نیم فصل اول آقای آزاد منجی.
بله، حالا با نتیجه‌ای که به دست اومده بود و تیم فولاد سپاهان تیم مصر رو شکست داد و خودش رو اول جدا کرد از بقیه تیم‌ها و صدر جدول وایستاد، اما برام جالب بود که در صورت یه باخت جلوی سنگ آهن باف آورد و دوباره هم امتیاز شد با مصر و در صورت این شانس رو به مصر داد که دوباره در کورس رقابت برای قهرمانی با فولاد سپاهان در صورت با یک امتیاز نزدیک 16-16 حالا بعد بشینه برای نیم فصل دوم و منتظر باشیم که قهرمان چه تیمی خواهد شد. و نتایج رو شما فرمودید، در صورت لیگ پویایی هستش و نتایج جالبی هم به دست میاد. گاهن من از اول فصل سنگ آهن بافق خیلی خوب دیدم و نتایج خوبی هم به دست آوردن با آقای منصوریان که سرمربی این تیم هست. و جالب توجه بود برای من لارستان که الان در صورت جزو 4 تیم اول لیگ هست و نتایج جالبی رو گرفت. همین سنگ آهنی که سپاهان رو شکست داد اوایل لیگ با لارستان به مشکل خورد و نتیجه رو واگذار کرد. نتایج جالبی بود، تیم ها همه تقریبا، البته 7-8 تیم اول جدول نتایج رو نمیشه در هر هفته حد زد که کدوم تیم برنده رقابت خواهد بود. خب این لیگ رو جذاب و جالب کرد، شاید برای بیننده ها جالب بوده باشه. و در صورت مثل همیشه ما 4-5 تیم داریم که در صدر جدول با هم می جنگن برای قهرمانی و نایب قهرمانی و سهمیه آسیا و قاعدتاً چند تا تیم هم داریم که امسال شاید حالا آلومینیوم عراق، سپاهان و در نهایت زغال سنگ که سال گذشته، سالهای گذشته زغال سنگ تیم خیلی فوق‌العاده خوبی بود در لیگ برتر، اما امسال به خاطر شرایط مالی که داره و در صورت در سه تیم پایانی جدول قرار داده و می جنگه برای این که شاید از لیگ حذف نشه فقط.
آیا آزاد منجیری، آیا واقعا استان تهران با این وسعت و با این قدمت در رشته هندبال جا نداره که نماینده داشته باشه در رقابت لیگ برتر؟
اگر مسلما 100% همینطور که شما میفرمایید، تهران سالها، من حالا خودم بازیکن جوانان نوجوانان بودم، تهران یه تیم خیلی خوبی در سطح لیگ برتر در کشور داشت، هر سال بچه فوق‌العاده خوبی رو به هندبال ایران معرفی میکردن، ولی الان جای خالی خیلی از تیم‌ها هستش. اگه بخوایم نگاه بکنیم تیم‌های صاحب نام هندبال در سال‌های گذشته از جمله خود سبزوار، مشهد که در صورت قطبی از هندبال بودن، تبریز الان در صورت توی لیگ برتر اصلا تیم ندارد و همینطور تهران که در صورت پایتخت هست و مسلماً ورزش هندبال به نظر من زمانی میتونه اون اوج خودش رو پیدا بکنه که دوباره تهران و این شهرهایی که من خدمت رو عرض کردم بتونن توی لیگ برتر تیم داشته باشن، کمک بکنن به تیم ملیمون که ما یه تیم ملی قوی در سطح آسیا داشته باشیم. و در صورت همینطور که شما میگید کاملا درست، جای یه تیم لیگ برتری در تهران خالی هستش.
حالا اشاره کرد تیم ملی، چند وقت دیگه هم رقابت‌های جام جهانی هندبال شروع میشه. حالا علاقمندان هندبال حتما این بازی‌ها رو با دقت بیشتر دنبال خواهند کرد. یه توضیح فرمایید که چقدر این مسابقات میتونه کمک بکنه به آینده تیم ملی هندبال ایران؟
مسابقات جام جهانی؟
نه، مسابقات لیگ رو عرض کردم.
آها بله. اول که شما درست میفرمایید تیم مسابقات جهانی هندبال شروع میشه و در صورت یه شور هیجان جالبی از خودم منتظر مسابقات هستم که برای در صورت هندبال دوستان خیلی هم پر اهمیت هم مفیده که در صورت برای سطح ارتقای بازیکنامون. لیگ برتر هندبال در صورت یه چند سالی هستش که اون جذابیت خودش رو داره به خاطر که تیم‌ها تقریبا نزدیک هم دیگه هستن، نتایج تقریبا حالا شاید حد زدنش یه مقدار سخت باشه، اما کیفیت لیگ برترمون یه مقدار احساس می‌کنم با عدم حضور یه سری بازیکن‌ها که دیگه از تیم‌های لیگ برتریمون حالا به لژیونر شدن و خارج از کشور بازی می‌کنن، یه مقدار احساس می‌کنم جا الان برای جوان‌ها بازتر شده و بازیکنهای جوان و نوجوان خیلی زیادی رو حالا میبینیم که توی لیگ برتر دارن بازی میکنن، تجربه کسب میکنن و امیدوارم اینها بتونن به تیم ملی ما کمک بکنن، حالا با حضور آقای رافائل که یه مربی با کلاس اسپانیایی هستش و شنیدم که تیم ملی به هم داره تشکیل میشه با سرمربیگری آقای رحیم‌زاده که میتونه اینم به تیم ملی ما کمک بکنه، در صورت بازیکنایی داریم که هنوز جوونن و در تیم ملی الف جا نمیگیرن اما تو تیم ملی ب میتونن کسب تجربه بکنن. خب این تیم هم زیر نظر آقای رافائل مستقیما برگزار میشه که به نظر من فکر جالبیه که فدراسیون هندبال امسال انجام میده.
خیلی متشکرم از شما آزاد منجیری که در این گفتگو همراه ما بودید.
خواهش میکنم، ممنون از شما.
شب بخیر، خدا نگهدار.
شبتون بخیر، خدا نگهدار.
ساعت 19:57 دقیقه است. شنونده برنامه ورزش ایران از رادیو ایران هستید. در تیم ملی والیبال ایران نتایج خوبی رو به دست آورد، حتی قهرمان آسیا شد، ولی خب عملکرد ضعیفش در مسابقات دیگر از جمله رقابت‌های لیگ ملت‌ها شرایط رو برای ادامه همکاریش با تیم ملی والیبال ایران غیر ممکن کرد. صحبت از آقای بهروز عطایی سرمربی ارزنده والیبال کشورمون، توضیحاتی ایشون بیان کرده، حالا از مدت‌ها سکوت پیرامون اون اتفاقاتی که افتاد، تیم ملی جدا شد، بد نیست که یک گوشی بزنیم صحبت ایشون و تقدیمتون بکنیم پیرامون آن روزها که از تیم ملی ایران جدا شد.
گاهی من احساسم اینه که فدراسیون ما در گذشته دیدگاهاش بیشتر مبتنی بر احساسات بود.
شاید از نظر شرایط والیبال به صورت کلی شرایط خاص و ویژه‌ای بود که جناب عالی شدید سرمربی تیم ملی والیبال و اون طور که شما در کارنامتون وجود داشت، شاید اون اتفاقاتی که افتاد چیزی نبود که همه از شما میشناختن و توقع داشتن.
من در دو سال و نیمی که سرمربی تیم ملی بودن، یک و نیم سالش موفق بودن. سال اول قهرمانی آسیا قهرمان شدیم در حضور ژاپن، سال بعدش هم در مسابقات لیگ ملت‌ها و قهرمانی جهان موفق بود، ولی سال دوم عملکرد خوب نبود. دلیل داشت، حمایت تمام قد از بالا رو نمی‌دیدیم. زمانی که من سرمربی تیم ملی شدم، تیم ملی ما با خداحافظی فراوون بسیاری از بازیکن‌های ما مواجه بود. بازیکن مثل امیر غفور، بازیکن مثل سعید معروف، به نوعی محمد موسوی، در واقع به نوعی پوست اندازی داشت اتفاق می‌افتاد و البته شخص آقای داورزنی هم با این موضوع موافق بود. شما این توقع رو دارید که من نسل عوض کنم ولی حوصله نتیجش رو ندارید.
همه رو دکتر سه نفر
نشستن وقت سه
نفر لاین که نمیاد خودشون دریافت می‌کنن.
خیلی ها به این معتقد بودن که آقای عطایی این تیم رو فرسوده کرد، انقدر توی مسابقات مختلف از ترکیب کاملشون استفاده کرد.
ما وقتی صحبت از فرسودگی و استفاده از بازیکن‌ها می‌کنیم، باید ظرفیت‌ها رو هم بشناسیم. در طول 10 سال اخیر، از سال 2010 تا سال 2021، کدوم تورنمنت سعید معروف نبود؟ کدوم تورنمنت امیر غفور نبود؟ کدوم تورنمنت محمد؟ همیشه همین بود، اصلا ربطی به عطایی نداشت. ما اگر جایی از بازیکن استفاده نمی‌کردیم مورد شماتت واقع می‌شدیم، به کمیته فنیمون نقد وارد می‌کردن، به خاطر اینکه ما حتی در رابطه با انتخاب مربی بعد از منم در تیم ملی صحبتش مطرح می‌شد، این بود که ما استراتژی